رو بر سر ما هیتلر آورد، همین کارها رو چند برابرش رو دارن در غزه و لبنان تکرار میکنن که این ماهیت پلیدشون رو برای همه جامعه بشری روشن کرده.
سپاسگزارم، قندروز باشی.
قربان شما، مؤید باشه.
پس این دقایق هست و برسیم به موضوع پرسش برنامه و پاسخ که در بیان کارشناس برنامه و همطور میهمان ارجمندمون بشنویم. پرسیدیم که شهید سرلشکر سید موسی نامجوی در چه تاریخی 700 نفر از دانشجویان دانشکده افسری امام علی علیه السلام رو با خودشون به جبهه‌های جنگ بردن. پاسخ رو در بیان آقای ابوالقاسم وردیانی گوش خواهیم کرد.
سوم مهر سال 59، یعنی دو سه روز که از آغاز جنگ گذشته بود، ایشون 731 نفر از دانشجویان دانشکده افسری رو با 41 افسر و 24 درجه دار در قالب سه گردان با هواپیما منتقل میکنن به اهواز و به رزمنده ها میپیوندن.
بسیار خوب، در همون حوالی 2 و 3 مهر سال 60 پاسخ این پرسش هست. ما یه قرعه کشی فوری انجام دادیم و این 5 نفر به عنوان برنده معرفی شدن که من خدمت شما میخوانم. آقای محمد رضا اکبری از شاهینشهر، ماهی سفرزاده از اصفهان، یوسف بالی از البرز، سید مهدی هاشمی اردستانی از تهران و علی اصغر ویسی از کرمانشاه برندگان مسابقه امروز هستند که هدیه شون توسط روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران تقدیم به حضورشون خواهد شد. دوستان من تماس میگیرن تا این اتفاق زودتر رقم بخوره. خانم آزاد، خیلی متشکرم که در این گفتگو با ما همراه بودید.
امیدوارم که شنوندگان عزیزمون استفاده کنن از برنامه.
همینطور سپاسگزارم از آقای ابوالقاسم وردیانی که در این گفتگو با ما همراه بودن.
خوشحال شدم از اینکه در رابطه با این کتاب صحبت شد و خیلی استفاده کردم از محضر خانم آزاد.
متشکرم از شما شنوندگان ارجمند برنامه زنده کتاب فرهنگ. شب بر شما به نیکی باد و خدا نگهدار.
وطن گرامی،
ایران مهد فرشاست.
700 شانه، 1200 شانه و 1500 شانه در طرح و نقش های متنوع.
ایران مهد فرشاست.
فرش های سنتی، مدرن، فانتزی، دست بافت، تابلو فرش های نفیس در اقساط بلند مدت همراه با ارسال رایگان. تهران، سراح تهران پارس.
ایران مهد فرشاست.
تبریک میگم، با تخت و لوستری که انتخاب کردین خیلی هماهنگه.
ممنونم. مهم اینه که از بازار تخصصیشون خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی مبلمان، سرویس خواب و لوستر. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنز خوب سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنزی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، پردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخ ریز باشه، اگه پیچ جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
آقا سلام، مجله از بچه های ایران به بچه های غزه اومده؟
علی اومده.
میخوام یه نسخه بگیرم.
از بچه های ایران
به
بچه های غزه. ما یا مره قدس و فلسطین، کابوس طلا و ایوان، ما که فدا شده جان و تنش در راه خدا. سرباز امام زمان، هم شام و عراق و یمن را، هم خاک عزیز وطن را، کردیم به عشق از ظلم و ستم، از فتنه را، از نسل چون نسل دهه مشتادی ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. همه شما به دفتر مجله از بچه های ایران به بچه های غزه خوش آمدید.
سلام.
سلام.
سلام. سلام. سلام به پسرها، سلام به دخترها.
سلام. سلام. ممنون.
ما در خدمت جمعی از دبیران خبر هستیم. در غیاب همکار ارجمندم جناب آقای امینان در خدمت شما هستم. بگم که ابتدا باید سراغ بگیریم از صفحه فرهنگ، ببینیم چه خبرهایی میگذره در صفحه فرهنگ.
صفحه فرهنگ.
خب صفحه فرهنگ، بچه‌هایی که در واقع در تحریریه صفحه فرهنگ کار میکنن از خبرها بگن.
سلام و عرض ادب خدمت شما خانم ارجمندی بزرگ.
با شما دبیران محترم خبر مجله از بچه‌های ایران به بچه‌های غزه در بخش صفحه خبرمون چه خبر؟ خبر فرهنگ.
مطلبی که ما در نظر داریم، جمعی از شاعران عرب به نشان همبستگی با مقاومت مردم غزه و فلسطین در ساختمان مرکزی منطقه آزاد اروند گرد هم آمدند و سرودهای خود را در حمایت از مقاومت خواندند. شعرای عرب خوزستان با اشاره به آنچه در سرزمین‌های اشغالی به ویژه غزه در حال رخ دادن است گفتند: حمایت از جریان مقاومت و مردم مظلوم غزه امری واجب بر گردن تمام مسلمانان و آزادگان جهان است و ما با اشعاری که می‌سراییم سعی داریم امید را به مردم مظلوم فلسطین منتقل کنیم و به آنها بگوییم که آنها هیچگاه تنها نبود و نخواهند بود. بریم که با هم بشنویم.
میشنویم.
غزه اليوم دمار في دمار، فارق التسليح لا يعني انتصار، راية الحق منار، أركست فسفورهم قمراء أسرجة المدار، فاربط الجأش وكن أنت الحصار، وانتشر من غمدك المخبوء حزما ذو الفقار.
جگرم از غم تو خون شده است، دلم آماده جنون شده است، دل من غزه باش، محکم باش، بر سر حق بمان، مصمم باش، آی غزه بمان، سقوط نکن، سازمان ملل سکوت نکن، به خدا این سکوت این جفاست، قاتل کودکان سکوت شماست. وقت جنگ و خروش آمده است، خون عالم به جوش آمده است.
صفحه تاریخ.
سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام خدمت شما. من به یک سوال تاریخی جواب بدم.
بفرمایید.
آیا فلسطین از اول برای بنی اسرائیل بوده که بعدها توسط مسلمانان غصب شده و الان اسرائیلی ها میخوان سرزمین مادری خودشون رو پس بگیرن؟ 2500 سال قبل از میلاد مسیح چند قبیله عرب از جزیره العرب کوچ کردند به سواحل جنوبی مدیترانه. بعضیاشون تو فلسطین ساکن و مشغول کشاورزی شدن. به اینا گفتن کنعانیا. بعضیاشون هم توی لبنان ساکن شدن و از راه دریانوردی زندگی خودشون رو می‌گذروندن. به اینا گفتن فنیقیان. صدها سال بعد حضرت ابراهیم از عراق به سرزمین کنعان مهاجرت کرد و با تولد حضرت اسحاق و یعقوب و سپس فرزندان یعقوب بنی اسرائیل شکل گرفت. بنابراین قبل از شکل‌گیری بنی اسرائیل و یهود کنعانیان در اون منطقه زندگی می‌کردند و حضرت ابراهیم و فرزندانش از جای دیگه‌ای به اون سرزمین هجرت کرده بودند. سالها بعد از اینکه حضرت عیسی مبعوث شد، بنی اسرائیل دو دسته شدند، یهودی و مسیحی. یعنی همه بنی اسرائیل یهودی باقی نموندند. بعد از ظهور اسلام در دوران خلیفه دوم، سپاه مسلمین وارد بیت المقدس شد. مسلمان‌ها با مردم فلسطین پیمان صلح امضا کردند و در پذیرش دین هم اونا رو آزاد گذاشتند. اما چون حقانیت اسلام رو دیدن، خودشون اومدن و مسلمان شدن و اکثریت بیت المقدس شدن مسلمان‌ها. یعنی مردم خود اونجا مسلمان شدن، نه اینکه مسلمان از سرزمین‌های دیگه بیان به اونجا. به مدت 500 سال اکثر مردم فلسطین مسلمان بودن، بعد مسیحی و در آخر یهودی، تا اینکه جنگ‌های صلیبی رخ داد و اروپاییان فلسطین رو تصرف کردند. نتیجه چی شد؟ خیلی از مسلمان‌ها رو کشتن. بنا به نقل مورخان اروپایی و مسیحی، در بیت المقدس حمام خون راه انداختن و حدود 60,000 نفر رو از دم تیغ گذروندن. فلسطین 88 سال در اختیار صلیبی ها بود تا اینکه صلاح الدین ایوبی اونا رو شکست داد و یه بار دیگه فلسطین و بیت المقدس افتاد دست مسلمان ها. در سال 1880 از جمعیت 500,000 نفری فلسطین فقط 24,000 نفر یهودی بودند، یعنی کمتر از 5%. چند سال بعد یه روزنامه‌نگار یهودی اتریشی به نام تئودور هرسل کتابی نوشت و جنبش صهیونیستی راه انداخت که باعث شد یهودیان به فکر تشکیل دولت یهود توی یه سرزمین بیفتند. جاهایی مثل هند، آرژانتین، قبرس و فلسطین انتخاب شد که در نهایت با نقشه استعمار برای ضربه زدن به قلب جهان اسلام، فلسطین انتخاب نهایی شد. حالا نوبت این بود که یهودیان رو کوچ بدن به این سرزمین. بعد از چند سال یهودیان شدن حدود 11%. با اشغال فلسطین توسط انگلیس در سال 1918 و سیاست‌های یهودی‌گرایی، سیل مهاجرت افزایش پیدا کرد تا جایی که جمعیت یهودیان این سرزمین شد 30%. این رویه همین جوری ادامه پیدا کرد تا اینکه فلسطین حدود 33% یهودی و 58% مسلمان داشت. سال 1948 یهودیان به مسلمان‌ها یورش بردن و اموال و املاک و زمین‌هاشون رو تصاحب کردند و صدها هزار نفر رو آواره کردند. و همین سال که انگلیس زمینه رو برای دولت یهودی در اینجا آماده کرده بود، از این سرزمین خارج شد و یهودیان مهاجر قاصبانه بر فلسطین مسلط شدند و خیلی از فلسطینی‌ها رو آواره کردند. از این تاریخ به بعد جنگ و درگیری و ظلم بر مسلمانان فلسطینی شروع شد. حالا شما بگید، فلسطینی‌ها قاصب هستن یا اونایی که از اروپا، آمریکا، روسیه، آفریقا و جاهای دیگه به اونجا رفتن و اموال و سرزمین‌های مردم رو پس کردن؟
بسیار عالی، سپاسگزارم از زهرا سلامی. در صفحه تاریخ این مطلب رو برای ما خوند. آقای محمد باقر یادگاری هم در صفحه تاریخ فعالیت دارن. محمد باقر عزیز، اگر مطلبی هست شما هم بخون که صفحه تاریخ رو یه جورایی اینجا جمع کنیم و بریم سراغ صفحات دیگه این مجله.
بله، امیرالمومنین علیه السلام توی خطبه 166 نهج البلاغه راجع به آخر و عاقبت بنی اسرائیل اشاره کرده. می‌فرمایند زمانی که بین اونا تفرقه افتاد و مهربانی و الفت‌ها به هم خورد و حرف‌ها و دل‌ها مختلف و گروه گروه شدن و به جان همدیگه افتادن و پراکنده شدن و با هم جنگیدن، خدا لباس عزت رو از تن اونها در آورد و فراوانی نعمتش رو از اونها گرفت و اون چه که از بنی اسرائیل باقی مونده سرگذشت اونهاست تا مایه عبرت گیرندگان باشه. در همین خطبه حضرت ابوتراب مطرح کردند زمانی که همین بنی اسرائیل وقتی وحدت داشتن شهرهاشون بزرگ بود و بر اهل جهان حکومت داشتن، اما وقتی تفرقه پیدا کردن خدا اونها رو ذلیل کرد. ابن عباس از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم توی بهارالانوار نقل کرده خداوند به سبب بدبینی بنی اسرائیل نسبت به پیامبرانشان باران را از ایشان دریغ نمود و خداوند به سبب دشمنی با علی ابن ابی طالب باران را از این امت دریغ خواهد کرد. آری، کوتاهی در یاری کردن علی دشمنی است.
درود بر محمد باقر یادگاری عزیز، نوجوانی که در صفحه تاریخ فعالیت‌های بسیار زیادی داره. صفحات رو ما تند و تند تورق می‌کنیم. با نوجوانان عزیز ایران اسلامی هستیم و پیامشون رو به گوش بچه‌های عزیز و مظلوم غزه می‌رسونیم.
صفحه هنر.
خب مجله از بچه‌های ایران به بچه‌های غزه رو ورق می‌زنیم. صفحه بعد صفحه هنر هست. ببینیم دبیران خبر ما در این مجله پربار چه خبرهایی رو دارن. دخترای گلم در خدمت شما هستیم.
سلام و عرض ادب به شما خانم ارجمندی. ستایش سمیعی هستم از صفحه هنر.
خانم ستایش سمیعی در صفحه هنر مجله ما از بچه‌های ایران به بچه‌های غزه. بفرمایید ستایش.
خبر امروزمون در رابطه با کاریکاتوری که ابدی و جهانی شد. در روزهایی که کودکان غزه با بمب‌های اسرائیلی به شهادت می‌رسند، با ظلم‌های جهان روبرو هستند و در این غم و درد نفس می‌کشند، کودکی فلسطینی است که هرگز با هیچ بمب و گلوله و چشم‌پوشی از بین نمی‌رود. نام او حنظله است. خالق حنظله ناجی العلی است. کاریکاتوریستی که حتی جانش را برای جاودانگی حنظله از دست داد. در مصاحبه‌ای که با ناجی العلی انجام شد او گفت یکی از وظایف کاریکاتوریست ها واکنش به اتفاقاتی است که مردم دنیا با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، همچون فقر، جنگ، ظلم و غیره. ناجی العلی کاریکاتوریست و روزنامه نگار فلسطینی با طراحی و خلق یکی از معروف‌ترین شخصیت‌های کارتونی دنیا نامش را در دنیای کاریکاتور ماندگار کرد. حنظله که به عنوان نماد فلسطین و امضای ناجی العلی در تمام آثار و کارهای او در گوشه ایستاده است و رویش را برگردانده. او را با حالت مغموم و لباس‌های کهنه‌اش می‌شناسند. او شخصیت حنظله را از کودکی خود ساخته. کودکی 10 ساله که در اردوگاه‌های آواره فلسطین زندگی می‌کند. به گفته ناجی این پسر تا زمانی که آواره است برای همیشه در 10 سالگی و در این غم میماند و بزرگ نمیشود. جالبه بدونید این کاریکاتوریست به خاطر طرح‌هایش بارها مورد تهدید قرار گرفت و سرانجام در سال 1987 هنگام رفتن به دفتر روزنامه در لندن ترور شد و مستندات و فیلم‌های زیادی در این رابطه وجود داره که میریم بشنویم.
Father was born in 1936 in a school at Shajara in northern Galilee in Palestine. He and his family moved to a camp called Ain el-Helwi in the outskirts of a city called Sidon in southern Lebanon. And in 1964, he got an offer to go to Kuwait to work for a magazine called Attaliya.
I met him in Kuwait 1983 when I had a one-man show there. For me, it was as if I know him long time ago. He's too friendly with everyone, actually. But at the same time, he was very harsh when he wanted to criticize somebody.
Naji was a great name as a political cartoonist, you know.
Naji al-Ali was the most phenomenal artist and political thinker, I would say, to cover the daily drama of the Palestinian tragedy. So all of the stories of this great epic where we have these leaders that sell us out or, you know, any of the many, many things that would happen every week to us.
بسیار عالی، ممنونیم. بخش بعدی رو بشنویم.
صفحه مجازی.
خب، تحریریه مجله از بچه های ایران به بچه های غزه. نوبت میرسه به فضای مجازی، صفحه فضای مجازیمون محمد رضا زاره. محمد رضا چه خبر؟
خب، با عرض سلام خدمت شما. از تاریخ 7 اکتبر که اهالی غزه برای پس گرفتن سرزمین پدری خود از اشغالگران صهیونیست به پا خواستند، مردم یمن از اولین کسانی بودند که حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام کردند و اقدام به چندین عملیات علیه مواضع رژیم صهیونیستی کردند. بخشی از سخنان رهبر انصار الله یمن عبدالمالک الحوثی را با هم میشنویم.
بحر الاحمر و بالذات في باب المندب وما يحاذي المياه.
در دریای سرخ به خصوص در باب المندب، آنچه در آبهای سرزمینی یمن قرار دارد، چشمان ما به روی تردد در دریاها و جستجو برای هر کشتی اسرائیلی دائما باز است. هشدار می‌دهیم ما می‌توانیم بررسی کنیم که کدام کشتی تابع شماست. لکن همه می‌دانند که نتانیاهو می‌ترسد و جرأت ندارد که پرچم اسرائیل را بر فراز کشتی‌هایش برافراشته کند. و به صورت پنهانی عبور می کنند و سیستم ناوریشان را خاموش می کنند. اما انشالله به توفیق الهی آنها را به زودی هدف قرار خواهیم داد و آنها را خواهیم زد. این تصمیم آشکار ماست، واضح و به صراحت اعلام می کنیم تا همه عالم بداند.
بسیار خوب، ممنونم از آقای محمد رضا زاره در تحریریه فضای مجازی. خب، در هیئت تحریریه‌مون امروز یه مهمان ویژه داریم. من معرفی کنم یا خودت خودتو معرفی میکنی عزیز دلم؟ چند سالته؟ اسفامیلتم بگو.
من سید محمد سینا اسلامی هستم، 11 سالم.
محمد سینا چی آوردی برامون؟ چه خبری؟
یه ذره شعر آوردم که میخوام بخونم.
بسیار خوب، یکم شعر آورده برای ما میخواد بخونه. بفرمایید. بعد بچه ها توی هیئت تحریریه ما یه سید باشه، اونم از نوع محمد سیناش، دیگه اصلا گلها چه گله. سید محمد منتظریم بخونی شعر.
بسم الله الرحمن الرحیم. دل نوشته تقدیم به کودکان غزه. غزه در خون خیش غلطان است، دادگاه بزرگ وجدان است. دل من بود زیر بمباران، سوخت جانم چه جای کتمان است. هر طرف نقش طفلی افتاده، دل من مثل کودکستان است. آی دنیا نگاه کن، دل من مثل این خانه هاست ویران است. مثل آن مادر پسر مرده، زلف لالاییش پریشان است. دل من بس که خون از او رفته، زرد مانند برگ ریزان است. دل من رنگ انتقام بزرگ، رنگ خون شهیدان است. دست و پا میزنند ارمله ها، عمر این جنگ رو به پایان است. حال حقوق بشر چه شد؟ غزه دیگر دادگاه بزرگ وجدان است. به امید پیروزی مظلوم به ظالم، اللهم عجل ولیک الفرج.
درود بر آقای سید محمد سینا اسلامی در هیئت تحریریه ما. آفرین میگیم مجله ما و در این هیئت تحریریه فعالیت داشته باشه.
صفحه گفتگو.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همکاران محترمم تو این تحریریه و سلام عرض میکنم خدمت خانم ارجمندی عزیز، سردبیر مجله. خب خانم ارجمندی، امروز قراره هستش که با آقای احمدزاده، کارشناس مسائل غزه و تحلیلگر مسائل غزه، صحبت کنیم.
بله، آقای رحیم بصیری بفرمایید.
سلام عرض میکنم. آقای احمدزاده، رحیم بصیری هستم از مجله از بچه های ایران به بچه های غزه. خوب هستین؟
ممنونم. از عرضت و سلام و احترام خدمت شما و کلی دستاندرکاران این برنامه.
خیلی ممنونم از وقتی که امروز به برنامه ما دادید آقای احمدزاده. ما انشاءالله گفتگوی چند دقیقه‌ای راجع به مسائل غزه با شما خواهیم داشت. به نظر شما نقش گروه جوان و نوجوان در این شرایط چه و چطور این قشر از جامعه ما میتونن از بچه‌های فلسطین و غزه حمایت کنن؟
ببینید الان به شکل گسترده‌تر داخل کشور، در کشورهای اسلامی و در حتی در کشورهایی که به نوعی حامی این رژیم هم بودن، افکار عمومی علیه جنایت‌های این رژیم به شدت بسیج شد. این بود که افکار عمومی که در سطح نونهالان از تا جوانان علیه این جنایت در فضای مجازی و رسانه به شدت فعال شدن. یکی از خب وظایفی که حالا بر عهده جوانان و نوجوانان به نوعی گذاشته شده، باید پیگیری این موضوع باشه که با همون کلیپ‌های تصویری صوتی بالاخره این جنایت‌هایی که در داخل فلسطین صورت گرفته، نوار غزه، از جمله تعدی‌های مختلفی که به بیمارستان‌ها، مدارس، مهد کودک‌ها خب شده، به تصویر بکشن و به نوعی همزبان بشن و به نوعی همنوایی کنن،
همدردی کنن
با صدای بله با صدای کودکان مردم غزه.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم از گفتگویی که انجام دادید آقای احمدزاده. ممنون از وقتی که گذاشتید. سلامت باشید.
خب تشکر میکنم از دبیر صفحه گفتگومون که با جناب آقای احمدزاده این گفتگو رو ترتیب دادن. آقای رحیم بصیری ممنون. خب صفحات مختلف رو مرور کردیم، بررسی کردیم. بریم که بچه‌ها امروز در هیئت تحریریه مجله رو ببندیم دیگه. موافقید همه؟ همه موافقن؟
بله.
تایید شد برای چهار.
خدا نگهدار. خداحافظ.
ما بچه های بچه و مجنونیم یا حیدر، ما آیه و تین و زیتونیم یا حیدر، ما عاشقان جنگ با صهیونیم یا حیدر، ما در دو عالم با حسین معروفیم یا حیدر، یا حیدر، یا حیدر. حیرت ایرانی ما دیدن دارد، نسل سلیمانی ما دیدن دارد، در دل ایفا و تل آویو به زودی شور رجس خانی ما دیدن دارد، در دل ایفا و تل آویو به زودی شور رجس خانی ما دیدن دارد. ای بود تو از جان سلام الیام، یوم الانتقام الیام، یوم الانتقام، مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنو سلی فی القدس ان شاء الله، سنو سلی فی القدس ان شاء الله.
فارسی بگوییم.
سلام. یکی از شیوه هایی که نادرست نیست اما از فصاحت گفتار و نوشتار می کاهد درازنویسی است. درازنویسی یعنی تبدیل فعل های بسیط به فعل های مرکب و نیز تبدیل عبارت های کوتاه به عبارت های بلند. مثلا می گوییم کشته شدگان زلزله اخیر ژاپن. آیا ساده تر نیست بگوییم کشتگان زلزله اخیر ژاپن؟ بسیاری میپندارند که با کاربرد فعل‌های مرکب به جای فعل‌های بسیط و نیز تبدیل عبارت‌های کوتاه به عبارت‌های بلند فصیح‌تر و بلیغ‌تر میگویند و مینویسند که چنین نیست. پس فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
طرح و نقشه
مهد فرشه
طرح شادی میبخشه
مهد فرشه مهد فرشه
خرید قسطی و تخفیف و تضمین اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد فرش بیای
خب بگو آدرسش کجاست
خیابان